ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای شرایط آن را 4 ماه دیگر تمدید کرد. مجوز ورود سپاه پاسداران به موضوع مبارزه با قاچاق ارز و کالا صادر شد. عربستان و چین قراردادی 10 میلیارد دلاری برای احداث پالایشگاه امضا کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای 19 شرط این نهاد برای بیرون آمدن از لیست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد. در بیانیه این نهاد مالی بین المللی تاکید شده که اگر ایران تا خرداد ماه سال آینده لوایح باقی مانده برای رعایت استانداردهای FATF را تصویب نکند، نظارت بر شعبه ها و زیر مجموعه های مؤسسات مالی در ایران افزایش خواهد یافت. FATF اعلام کرده که 7 مورد از شرایط و درخواست‌های این نهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا نشده و ایران باید این موارد را حل و فصل کند. شناسایی و مسدود ساختن دارایی‌های گروه‌های تروریستی در ایران در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT از جمله شرایط خروج ایران از لیست سیاه این نهاد مالی عنوان شده‌اند. از 4 لایحه دولت حسن روحانی که مرتبط با شرایط FATF اند، تا کنون 2 لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده و 2 لایحه دیگر که به پالرمو و CFT معروفند همچنان در انتظار اعلام تصمیم نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از صدور مجوز به سپاه پاسداران برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا خبر داده است. آقای رحمانی فضلی روز گذشته با تاکید بر مقابله با قاچاق دام از نقاط مرزی زمینی و دریایی گفت سپاه با نیروی انتظامی، ارتش و فرماندهی کل قوا هماهنگی لازم را انجام داده و از هفته آینده اجرای این طرح آغاز می شود. مجوز ورود سپاه به امر مبارزه با قاچاق ارز و کالا در حالی صادر می شود که در سالهای گذشته سپاه پاسداران از طرف مقامات ارشد به دست داشتن در قاچاق انبوه کالا متهم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین چندین بار از سپاه به عنوان برادران قاچاقچی نام برده و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم هم پرونده اسکلای نامرئی را در مجلس مطرح کرده بود. حسن روحانی نیز در سال 94 بدون ذکر نام از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند. حجم کالای قاچاق در ایران بین 15 تا 25 میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است. شرکت نفتی آرامکوی عربستان و شرکت چینی نورینکوی چین قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی در چین امضا کردند. این قرارداد در دومین روز سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به چین امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با اجرای این پروژه عربستان قصد دارد به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل شود. ایران که رقیب عربستان سعودی در جذب مشتریان نفتی در آسیا به شمار می رود، به شدت به صادرات نفت به چین متکی است و در چند سال گذشته پکن بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است. با بازگشت تحریم های نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران که بعد از اجرای برجام به 2.5 میلیون بشکه رسیده بود، در ماه اخیر به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. بعد از آنکه نماینده مشهد در مجلس اعلام کرد به دستور حسن روحانی مبلغ 1000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پیدایی شاندیز تخصیص یافته، دفتر رئیس جمهوری ایران این موضوع را به شدت تکذیب کرد، اما چند نماینده مجلس گفتند که نامه‌ای با این مفاد وجود دارد. به نوشته خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس وجود نامه رئیس جمهور در این باره را تایید کرده و علی مطهری دیگر نایب رئیس مجلس هم گفته که نامه را شخصا دیده است. در همین باره با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران از آلمان، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای مهدوی آزاد، این داستان داره پیچیده میشه. از یک طرف نماینده مجلس، نایب رئیس مجلس خبر از تایید این موضوع میدن و از طرفی دفتر ریاست جمهوری در واقع نامه‌ای رو منتشر کردن. این نامه در واقع منتشر شد به صورت از طرف روابط عمومی دفتر رئیس جمهور ایران که حکایت دیگری رو میگه.
وقت شما بخیر. بله، موضوع بسیار عجیبه، اونچون که شما گفتید دو نایب رئیس مجلس آقای علی مطهری مسعود پزشکان به اضافه آقای نصرالله پژمانفر نماینده مشهد میگویند که آقای روحانی دستور پرداخت 10,000 میلیارد تومان برای بدهکاران پدیده شاندیز در مشهد رو پرداخت کرده. دولت مشخصا آقای محمود واعظی با تمام توان تکذیب میکنه، میگه اسنادتون رو منتشر کنید. آخرین گزارشی که دفتر نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده اوضاع رو ظاهرا روشن میکنه. ما با 4 نامه مواجه هستیم. نامه اول 24 آذر 97 نوشته شده، نامه سرپرست استانداری خراسان که از آقای رئیس جمهور میخواهد مسئله موضوع اختصاص 1,000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز رو در جلسه سران سه قوه بررسی کنه. 1 دی ماه 97 نامه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور که به او میگوید آقای روحانی در نامه استاندار، هامش نامه استاندار، پی‌نوشت فرمودند بررسی و اعلام نظر شود. این نامه رونوشتش به اسحاق جهانگیری و آقای میرزایی سرپرست استاندار هم فرستاده میشه. به همین سادگی تا 13 دی ماه 97 آقای نصرالله پژمانفر نماینده مشهد نامه مینویسه و دوباره این درخواست رو مطرح میکنه. اینجاست که دفتر آقای رئیس جمهور، یعنی آقای احمد شمس معاون آقای واعظی، دیگه این نامه رو به رئیس جمهور نمیدن. عطف به نامه‌ای که قبلا آقای روحانی و آقای واعظی درباره اون نامه به آقای نهاوندیان فرستاده بودن، نامه دیگری رو دوباره به آقای نهاوندیان میفرستند در تاریخ 19/11/97. توش گفته میشه که پیرو نامه نماینده مجلس، پی‌نوشت ریاست و پی‌نوشت ریاست محترم جمهور در خصوص تخصیص 1,000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران مؤسسه شرکت پدیده شاندیز، نامه فوق را هم برای بررسی و اقدام معمول تقدیم میکنیم. بنابراین ظاهرا این قسمتی که در نامه بولد شده نماینده مشهد رو یا به اشتباه انداخته یا او تعمدن چنین فکری کرده. متنی که آقای پژمانفر دیروز پنجشنبه در صحن علنی مجلس هم خواند هم همین نام است. بنابراین ظاهرا به این نتیجه میتونیم برسیم که چنین دستوری از طرف آقای روحانی صادر نشده.
آقای مهدوی آزاد، علاوه بر نصرالله پژمانفر نماینده مشهد، همینطور که من در مقدمه‌ام گفتم، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس این نامه رو تایید میکنه، علی مطهری باز این موضوع رو تایید میکنه. این بدفهمی یعنی یک چیز عامی الان در مجلس است و در واقع حق با دولت است، یا اینکه خبر دیگری ممکنه باشه اساسا؟
نه، ممکنه که فراتر از بدفهمی باشه، شک شما درسته. واقعیت نیستش که جریان‌های سیاسی بازیگری میکنن در ماجرای صندوق‌های غیر مجاز. بالاخره ما نفهمیدیم دولت آقای روحانی چقدر پول داد. اول میگفتن 11,000 میلیارد تومان، تیر ماه 97 هم آقای حسن روحانی هم صادق لاریجانی گفتن 30,000 میلیارد تومان ما بابت بدهکاری مقامات حکومتی پرداخت کردیم. آقای نوبخت بعدن گفت 35,000 میلیارد تومان. آقای مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی هم 18/97 گفت 40,000 میلیارد تومان از جیب مردم برای مؤسسات مالی اعتباری پرداخت شده، یعنی بیش از 500,000 تومان از جیب هر ایرانی، و این مؤسسه هم دوباره خاستگاه اصلیشون مشهد بود. واقعیت این هستش که جریان مشهد، جریانی که آقای علم الهدا، همین آقای نصرالله پژمانفر جزوش هستند و از دوران آقای احمدی نژاد در اون دوران تلاش کردند که در واقع امپراتوری اقتصادی خودشون رو خیلی گسترش بدن، در ماجرای پدیده شاندیز هم دارن تلاش میکنن این پول رو، این در واقع افتضاح مالی رو بیاندازن گردن دولت، اینه از جیب مردم فقیر بردارن. بنابراین بعید نیست که ما با یک سناریوی سیاسی مواجه باشیم و روزهای آینده ابعادش بیشتر روشن بشه.
بسیار سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
پیش از این که خبرها رو ادامه بدیم، برنامه ملاقات رو بشنوید، برنامه هفتگی ملاقات رو که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاریست که از هفتم تیر ماه 97 در بازداشت به سر می برد. دانشجوی دکترای روابط بین الملل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. حامد آینه‌وند پس از بازداشت یک ماه و نیم در سلول انفرادی زندانی بود و همکنون در بند 4 زندان اوین به سر می برد. اتهامش اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است. به دلیل نوشتن مطالب انتقادی و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. مطالبی در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، عملکرد حکومت و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی. او در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی همچنین از اعتراض‌های دیماه سال 96 حمایت کرده بود. صفحاتی که از هفتم تیر ماه تا کنون مطلبی در آنها منتشر نشده است. حسین بیات وکیل مدافع او پیشتر گفته بود که اتهام‌های موکلش با شواهد موجود و مستنداتی که در پرونده مطرح شده مطابقت ندارد. با این حال قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران فعالیت‌های این روزنامه نگار را مصداق اتهام‌های امنیتی دانست و او را به 6 سال زندان محکوم کرد، حکمی که هنوز قطعی نشده است. اما در صورت تاییدش در دادگاه تجدید نظر، حامد آینه‌وند باید دست کم تا 5 سال دیگر روزگار خود را در زندان سپری کند.
ادامه خبر را. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه آینده برای گفتگو با رئیس جمهوری روسیه درباره موضوع حضور نظامی ایران در سوریه به مسکو می رود. ملاقات رهبران دو کشور برای روز گذشته برنامه‌ریزی شده بود، اما آقای نتانیاهو به دلیل درگیری با کارزار انتخاباتیش این سفر را به تعویق انداخت. نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کرده که کشورش اجازه نخواهد داد نیروهای سپاه پاسداران، شبه نظامیان حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در مناطق نزدیک به بلندی‌های جولان حضور یابند. اسرائیل که حضور نظامی ایران در سوریه را خطری برای امنیت ملیش می‌بیند، بارها مواضع حزب الله و پایگاه‌های نظامی را که ادعا می‌کند متعلق به سپاه قدس هستند در مناطق مختلف سوریه و در حومه دمشق بمباران کرده است. در مقابل ایران که مقام‌های ارشد آن چندین بار اسرائیل را تهدید به نابودی کردند، میگوید به دعوت حکومت سوریه در آن کشور حضور دارد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، دستور بستن نقاط مرزی مشترک با برزیل را برای جلوگیری از ورود کمک‌های غذایی و دارویی صادر کرد. آقای مادورو تهدید کرده است که تمامی مرزهای مشترک با کلمبیا را هم مسدود خواهد کرد. همزمان خوان گوایدو رهبر مخالفان همراه با کاروانی از خودروها برای دریافت کمک‌های آمریکا راهی مرزی کلمبیا شده است. ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان ونزوئلا نیز با کاروان دیگری عازم مرز کلمبیا شدند. تاکنون ارتش از آقای مادورو حمایت کرده و دستورهای او را برای جلوگیری از ورود کمک‌های انسان دوستانه به ونزوئلا اجرا کرده است. در این میان حدود 50 کشور از جمله آمریکا، چندین کشور اروپایی و آمریکای لاتین حمایت خود را از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کردند. در ساعت 17:15 دقیقه هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها بمانید.